هزینه های زندگی و هزینه های بالای برخی از برنامه هایی که به خود مراقبتی برمیگرده
بله
تاثیرگذار نیست، ولی من میگم باز هم ما قدرت اراده رو داریم که میتونیم در شرایط مختلف تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی های متفاوتی رو داشته باشیم. به نوعی اون این نوع برنامه ها باعث میشه که تاب‌آوری ما هم در بحران ها افزایش پیدا بکنه.
بله، نکته بسیار مهمیه. بله،
راجبش صحبت میشه.
دقیقاً همینطوره. بله،
نشاط میتونه روی تاب‌آوری هم در واقع اثر بذاره.
درسته. صحبت‌های من رو در کافه سلامت رادیو تهران با آقای دکتر حسن موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌شنوید. امروز راجع به راه‌های افزایش و تقویت نشاط اجتماعی داریم با آقای دکتر صحبت می‌کنیم. راجع به مهارت‌های فردی صحبت کردیم، تأثیر خانواده در ایجاد نشاط اجتماعی، راه‌هایی که واقعاً به ما کمک می‌کنه که یاد بگیریم و بیاموزیم که در بحران‌ها و در سختی‌ها، به هر حال شرایطی که همه درش قرار میگیریم و اتفاقا فکر میکنم بعضی از وقتها بخشایش اصلا لازمه که انسان یک مقدار تمرین زندگی هم واقعا داشته باشه. داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. ساعت 8:31 دقیقه است. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. حتما در این بخش و در این برنامه ما امروز سوالات شما شنوندگان عزیز و همشهریان محترم که برای ما پیامک ارسال میکنید راجع به نشاط اجتماعی و راههای تقویتش و مشکلاتی که ممکنه براتون وجود داشته باشه، ما بخشی رو داریم که به سوالات شما با حضور آقای دکتر موسوی عزیز البته به صورت تلفنی جواب خواهیم داد و به مشکلات شما هم پرداخته خواهد شد. فراموش نکنید 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و ساعت هم الان 8:32 دقیقه است. اینجا کافه سلامت رادیو تهران و ما در خدمت شما هستیم. یه چند ثانیه اگر که به ما زمان بدید یه استراحت کوتاهی آقای دکتر هم داشته باشن، بریم به اتاق فرمان برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای دکتر موسوی عزیز ادامه خواهیم داد. ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی لطف کردید در کنار ما باشید. لطفا آقای دکتر، متشکرم ازتون.
میز خبر. سلام، صبح همگی بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. بریم به سراغ خبرهای دنیای سلامت و خبرهای پزشکی. خب دیروز جمعه 18 اردیبهشت ماه روز جهانی بیماران خاص و روز تالاسمی بود. توی این روز توجه جهانی به سمت گروه های آسیب پذیریه که خب با بیماری های مزمن و پرهزینه دست و پنجه نرم کنن، از جمله تالاسمی. در کشور ما بیش از 23,000 نفر مبتلا به انواع تالاسمی هستند و خب حالا با توجه به تحریم های ظالمانه هم که وجود داره، گاهی ما دسترسی به داروها و درمان های نوین رو نمیتونیم که برای این عزیزان به خوبی برقرار بکنیم و با محدودیت هایی روبرو هست. عزیزانی که برای ازدواج اقدام میکنن میدونن یکی از آزمایش هایی که باید انجام بدن مربوط میشه به تالاسمی، که این آزمایش ها در سال 76 اجباری شد. قبل از این حدود 1200 بیمار تالاسمی سالانه توی کشور متولد میشدن و خب اگر که این غربالگری ها اجباری نمیشد، ما باز هم کماکان مواجه بودیم با این بیماران. بعد از این غربالگری جمعیت این بیماران کنترل شده و این موفقیت بی‌نظیر هم مرهون موضوع پیشگیریه و نکته همینه که توی این بیماری بهداشت نسبت به درمان اولویت داره. خب بریم برسیم به خبر بعدی که این روزها خیلی بر خودش خبرساز شده، توجه ها رو به خودش جلب کرده و اون هم هانتا ویروسه که یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و حیوانه. خبرش هم پخش شد، 3 نفر توی کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس حالا مبتلا شده بودن به این بیماری، فوت کردن و خیلی ها حالا دچار نگرانی شدن. اولا براتون بگم که این ویروس عمدتاً از طریق جوندگان آلوده منتقل میشه. حالا مثلا انسان با ادرار، بزاق یا فضولات موش‌ها و حتی استنشاق گرد و غبار آلوده اگر که در ارتباط باشه ممکنه که مبتلا بشه، اما برخلاف کرونا انتقال انسان به انسان توی این بیماری بسیار نادره، اصلا خیلی کم پیش میاد چه اتفاقی بیفته. و سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که خطر این رویداد برای جمعیت جهانی در حال حاضر پایین ارزیابی میشه. بعضی فکر میکنن که این ویروس خیلی شبیه کووید 19. من یه مقایسه براتون بکنم. ویروس کرونا توانایی انتشار سریع بین انسان‌ها داشت. برای همین یک همگیری جهانی اتفاق افتاد. اما هانتر ویروس بیشتر به صورت محلی توی کشورهای گرمسیری، تو مناطق گرمسیری ممکنه که حالا اگر هم آلوده باشه از نظر جوندگان دیده بشه. و اگه باز هم خیلی نگرانید، اینو بهتون بگم، مهمترین راه پیشگیری از هانتر ویروس رعایت بهداشت محیط و پرهیز از تماس با محیط‌های آلوده‌ای هستش که جوندگانی مثل موش مثلا اونجا هستن و اونجا رو آلوده کردن. طبق این اطلاعات و تاکیدات سازمان بهداشت جهانی، نگرانی فعلا بی‌مورده. خب بریم به سراغ خبر بعدی. این خبر رو میخوام براتون از قول آقای غلامنژاد، مدیر کل بیمه سلامت استان تهران بگم که ایشون گفتن صندوق حمایت از این بیماران صعب العلاج فراتر از بیمه های پایه و تکمیلی میخواد که بار مالی درمان رو از دوش خانواده ها برداره. این صندوق خدماتی مثل آزمایشگاه، پرتو پزشکی و حتی خدمات پرستاری در منزل رو پوشش میده. افرادی که بیماری های خاص دارن کافیه که مراجعه بکنن به سازمان بیمه گر خودشون، نشان بیماری رو ثبت کنن تا هزینه هاشون به شکل چشمگیری کاهش پیدا کنه. طبق اون چه که گفتن گاهی تا 80% یا 100% بهشون تخفیف در واقع تعلق میگیره برای کارهایی که میخوان انجام بدن. اگر که عزیزی در نزدیکانتون دارید که حالا با این بیماری ها درگیره، حتما بهشون بگید که با ثبت نام در سامانه بیمه سلامت میتونن که از این تسهیلات برخط استفاده کنن. تا به حال هم گفتن که سرطان بیشترین سهم از هزینه های درمانی این صندوق رو به خودش اختصاص داده. خب بریم به سراغ خبر بعدی. یه مطالعه جدیدی انجام شده که میگه دندان پزشکان ممکنه که بتونن با یه آزمایش ساده توی مطبشون دیابت رو در بین بیماران خودشون تشخیص بدن. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این مطالعه تقریبا روی 900 نفر انجام شده که رفتن دندان پزشکی. بعد قبلا هم اصلا نگفته بودن، گزارشی نداده بودن که ما دیابت داریم. این آزمایش ساده قند خون که حالا دیدین هممون دیگه، یه قطره خون از انگشت فرد میگیرن و خب میزان قند خونش مشخص میشه. این کار انجام دادن، فهمیدن که 29% از بیماران سطح قند خونشون نشون دهنده پیش دیابت و 7% از بیماران انگار که دیابت کامل داشتن. نتیجه این مطالعه نشون میده که سطح قند خون بالاتر در بیماران مبتلا به بیماری لثه شدیدتر مشاهده میشه و این خب نشون میده که ارتباط بین بیماری لثه و سلامت متابولیک یک ارتباط جدی هست. اینجوری که فرایند التهابی میتونه سیستم متابولیک بدن رو تغییر بده و سیستم متابولیک بر التهاب بیشتر اثر میذاره و بیماری لثه میتونه منجر به عوارض دیابت بشه و برعکس. حالا قراره که بعد از این مطالعه بررسی بکنن که چطور سایر عوامل سبک زندگی مثلا رژیم غذایی میتونه روی سطح قند خون و بیماری لثه علاوه بر این موردی که توی این مطالعه بررسی شده بود اثر بذاره. اما یه نکته مهمی توی این مطالعه هست، اونم به نظر من اینه که التهاب زبان مشترک که همه بیماری هاست. یعنی خب وقتی قند خون بالاست لثه ها ملتهب میشن، وقتی لثه عفونت داره مقاومت به انسولین تو بدن بیشتر میشه، قند خون بالا میره و این یعنی که سلامت دهان ما دیگه یه موضوع مثلا حالا فانتزی و در حاشیه نیست یا مثلا فقط مربوط به زیبایی و لامینیت کردن و کامپوزیت کردن این حرفا نیست، بلکه بخش جدایی ناپذیر از سوخت و ساز بدن ماست. و حواستون باشه که مراقبت از دندون هامون در واقع مراقبت از کل سیستم ایمنی بدن، اینطور که نشون داده میشه. و بدن ما مجموعه از جزایری که ارتباطی با هم ندارن نیست، همه این اجزا به هم مربوطن و باید مراقبشون باش. خب این روزها خیلی راجع به مکمل محبوب کلاژن میشنویم، البته بیشتر برای پوست همه به سراغش میرن، تبع مصرفش خیلی داغه. اما تحقیقات جدید نشون داده که کلاژن یک مکمل ورزشی سریع الاثر نیست و میتونه به پیری سالم کمک بکنه، یعنی هم پوستو شاداب بکنه، هم برای اونهایی که از دردهای مفصلی اذیت هستن میتونه انتخاب خوبی باشه. فقط حواسمون باشه که این پروتئین تأثیری روی کاهش کلسترول یا قند خون نداره، ولی اگه برای سلامت مفاصل و زیبایی پوستتون کلاژن مصرف میکنید، صبورانه مصرف بکنید، ادامه دار باشه، توی یک برنامه بلند مدت، طولانی مدت اون رو در نظر بگیرید تا بتونید تأثیرش رو ببینید. طبق نتایج این تحقیق، همونطور که گفتم، کلاژن تأثیری روی در واقع لاغری یا همونطور فشار خون نداشته، ولی خب برای زیبایی پوست، برای دردهای مفاصل و همینطور پیشگیری از آرتروز میتونه که مؤثر باشه. این هم از فواید دیگر کلاژن که توی این تحقیق مشخص شده. و ممنونم که با من همراه بودید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید. تن همگی سلامت، خداحافظ.
خیلی متشکرم از همکارم سرکار خانم شهرانپور که در بخش میز خبر تازه ها و خبرهای جدید علمی را هم برای ما گفتن. اینجا همچنان کافه سلامت رادیو تهران هست، ساعت 8:40 است و شما مهمان ما هستید در کافه سلامت. ما هم با افتخار با شما همراه هستیم در 19 روز از اردیبهشت 1405. آرزوی ما صحت و سلامتی برای شماست. امروز راجع به راه‌های تقویت نشاط اجتماعی داریم گفتگو می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه‌مون آقای دکتر حسن موسوی هستن، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. در بخش اول گفتگوهامون راجع به تقویت نشاط فردی و نشاط خانوادگی صحبت کردیم. راه‌های کسب این مهارت رو برای ما گفتند آقای دکتر و اینکه واقعا چه تأثیری خواهد داشت، مخصوصا در مرحله عبور از بحران‌ها و سختی‌هایی که ممکنه که جامعه و اجتماع بر ما عارض بکنه یا اصلا اتفاقاتی که ممکنه بیفته و ناخودآگاه ما در قلب این اتفاقات باشیم و خدای نکرده بتونن اینها باعث یک سری گرفتاری‌ها و درگیری‌های ذهنی و مشغله‌های روحی و روانی بشن. اینکه نشاط اجتماعی چقدر میتونه مؤثر باشه بخش اول گفتگوهای ما بوده و ما هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. دوستانی که احتمالاً علاقمند هستن بخش اول برنامه را از دست دادن و میخوان که بشنون برنامه و نکته‌هایی که آقای دکتر موسوی گفتن از طریق ایران صدا میتونن برنامه رو دانلود بکنن و کلاً برنامه رو مجدداً بشنون و نکات مهمی که گفته شده رو حتماً به کار ببندن. آقای دکتر موسوی دوباره روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام و روز بخیر مجدد عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم که این زمان رو به ما دادید آقای دکتر و همراه ما بودید. بخش اول راجع به نشاط فردی و نشاط خانوادگی صحبت کردیم، تأثیری که این نشاط ایجاد شده مخصوصا فعالیت‌های اجتماعی در تقویت این نشاط خواهد داشت. با هم صحبت کردیم استفاده از فضاهای اجتماعی برای تقویت نشاط اجتماعی و اینکه چقدر میتونن واقعا مؤثر باشن. آقای دکتر بریم به سراغ تصمیم گیری‌های بزرگ اجتماعی. چقدر قوانین و تصمیم گیری ها اون چیزی که شما هم در صحبت های ابتداییتون بهش اشاره کردید میتونن در تقویت یا تضعیف نشاط اجتماعی مؤثر باشن؟ بفرمایید.
واقعیت اینه که خانم نصرآبادی ما وقتی از موضوع نشاط صحبت میکنیم در اون پسفند اجتماعی رو هم بهش اضافه میکنیم،
بله،
منظور ما فقط خندیدن نیست، گرچه در نشاط فردی هم همینه. خب
بله بله.
پس وقتی از این زاویه بهش نگاه میکنیم، من برخی از شاخص ها رو در واقع بهش اشاره میکنم،
بله،
که اینا در سطح کلان جامعه میتونه روی اون نشاط تأثیر گذار بشه.
درسته.
یک شایسته گزی نیست، یعنی اگر شما یه جایی یک فردی مسئولیتی رو بهش می سپاریم منصوب میشه، اگر اون فرد شایستگی اون مسئولیت رو داشته باشه در هر سطحی از مدیریت تو اون مجموعه حال بقیه خوب میشه. شما یه مربی والیبال خوب میاری، یه مربی فوتبال خوب میارید، تا یک وزیر خوب رأی اعتماد میگیره، تا یک رئیس سازمان، تا یک رئیس یک معاون یک مجموعه، در هر سطح، تا یک استاندار خوب، یک مدیر کل خوب، شایسته گزینی حال آدمایی که با اون حوزه سر و کار دارن رو خوب میکنه. اصلا تردیدی ما توی این نداریم. من خاطرم از برنامه بود در شورای اجتماعی کشور همین موضوع در واقع ابلاغ برنامه های نشاط اجتماعی بود، اونجا هم همین بحث مطرح شد، میگم یه بخش شایسته گزینی است. خب موضوع دوم سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خوبه.
بله.
سیاست گذاری هایی که در نهایت روی زندگی مردم، حالا یه موقع من به عنوان شهروندم، یه موقع سیاست گذاری روی من به عنوان سرمایه گذار اقتصادی است، فرقی نمی کنه.
درسته.
در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری‌های خوب حال مردم رو بهتر میکنه. حالا بابت ببینیم چقدر ما سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میدیم یک مردم رو در نظر داریم، دوم چقدر مردم از اون سیاست‌گذاری‌ها استقبال میکنن.
بله.
اگر قانونی تصویب میشه ابلاغ میکنیم و اجرا نمیشه، نباید انتظار داشته باشیم که این سیاست، این قانون توسط مردم مورد پذیرش قرار بگیره و یا اجرای اجباریش حال مردم رو بهتر بکنه. مثلا فلسفه قانون گذاری ها در تمام دنیا اینه که کاری بکنیم که مردم زیست بهتری داشته باشن.
بله.
در شرایط بحران باز این موضوع اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. به عنوان
بله.
مثال من یه مثال میزنم
بفهمید.
که اگر در همین که بحرانی که الان درش درگیریم تصمیم بگیرن جریمه کرد بانک ها وام ها
بخشودگی
مشمول بخشودگی
بله بله بله.
یا در مورد واریز بیمه توسط کارفرمایان تو این شرایط تمهیداتی اتخاذ بشه.
بله.
یا برای همین موضوعی که شما تو صحبتاتون داشتید، چون دیروز روز حمایت از بیماران خاص بود.
بله بله.
ما تمهیداتی رو برای این گروه از بیماران اتخاذ کنیم. نمیگم
بله.
یک سیاست همه مردم رو ممکنه در بر بگیره، که اگر بگیره چه بهتر.
بله.
ولی همین که بتونیم برای گروه خاصی به گونه این سیاست گذاری بکنیم که دغدغه نداشته باشن در بحران اهمیت داره. یا
بله.
موضوع چک برگشتی، یا موضوع کارگرانی که بیکار شدن، موضوع اون بیمه بیکاری و مسائل متعدد.
بله.
پس این سیاست گذاری فقط شرایط غیر بحرانی نیست.
درسته. بله.
گاهی مواقع یک بحران یک گروه خاصی رو در بر میگیره.
بله.
طبیعتاً برای اونها هم با سیاست گذاری های خوبی رو در واقع داشته باشیم.
درسته.
موضوعی دیگه که به نظر من خیلی اهمیت داره در حال خوب جامعه، کارآمدی و اثر بخشی نهادهایی هستند که در کشور وجود داره. یعنی اگر من تو بهزیستی هم کارمو به گونه خوب انجام بدم که کسانی که از ما خدمات میگیرن حالشون خوب شه.
بله.
اگه من تو آموزش پرورشم همینجور، تو بهداشت درمانم همینجور، تو صدا سیما هستم همینجور، اون کارآمدی سازمان ها
بله.
چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، چون اینها اعتماد آفرینن و اعتماد سوزن.
بله.
اگر کارآمدی داشته باشن اعتماد آفرینن و خود این اعتماد بستر رو برای مشارکت افزایش میده، تاب‌آوری رو افزایش میده، سرمایه اجتماعی بالا میره. طبیعی که در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالا باشد حتما نشاط اجتماعی بالاست.
بله.
حتما مشارکت اجتماعی بالاست، حتما اعتماد اجتماعی در واقع در سطح بالایی قرار میگیره. پس اثرگذاری نهادها، ساختارها و مؤسساتی که ما چه در بخش دولتی، چه نهادهای عمومی غیر دولتی، چه در حوزه‌های قضایی یا سایر حوزه‌ها در واقع
بله.
داریم.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر موسوی، خیلی ازت عذر میخوام، اومدم توی کلامتون. ما سامانه پیامکی اعلام کردیم 30094 و دوستان برای ما پیامک ارسال کردن، چون عرض کردم اصلا تو شرایطی هستیم که واقعا نیاز هست و لازم هست که این نشاط اجتماعی و راه های تقویتش رو واقعا خیلی بهش بپردازیم. من میخوام که اگر اجازه بدید، چون وقتمون هم میخوره اندک هست، ما تا 8:55 دقیقه با شما همراه خواهیم بود و اصلا برنامه‌مون تا همون زمان هست. الان ساعت 8:49 دقیقه است. این 5-6 دقیقه آخر رو چند تا از سوالات کلیدی دوستان رو من مطرح بکنم که شما لطف کنین پاسخ بدید. عزیزی گفتن که آقای دکتر، من وقتی مشکلات اقتصادی دارم، یعنی وقتی حسابم خالیه و واقعا به لحاظ مالی نمیتونم، امیدوار باشم که خانوادم رو میتونم حمایت بکنم، بسیار بسیار دچار افسردگی میشم و ناراحت میشم. آیا من آدم عجیبی هستم یا واقعا همه همینطوره؟ بفرمایید.
ببینید، این که ما در مشکلات اقتصادی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده و فکر میکنیم که چگونه جبران بکنیم، بخشی نشان از مسئولیت پذیری ما
بله.
در قبال کسانی است که ما با اونا داریم زندگی میکنیم یا به نوعی مسئولیت زندگیشون رو به عهده داریم.
این واقعا همینطوره. بله.
این خودش نکته خیلی مثبتی است.
بله.
اما یه جایی ما نیاز به این داریم که مشورت بگیریم. کجاست؟ جایی که من خودم نتونم برای خروج از اون شرایط برنامه ریزی بکنم. خب؟
بله بله.
اینجاست که من همینجا شمار تلفن 1480 صدای مشاور
بله
سازمان بهزیستی رو اعلام میکنم، رایگانه و 24 ساعت است.
بله.
من خودم میخوام بگم ما همه جا همه چیز رو نمیدونیم.
بله.
در شرایطی قرار بگیریم که نیازمند اخص مشاوره با آدم های تخصصی هستیم.
بله.
همون گونه که ماشین من اگه خراب میشه علامه دهرم که باشم میرم سراغ مکانیک.
بله. بله بله.
اینجا هم همینه. یه جایی من نمیتونم تو این شرایط تصمیم بگیرم، یا اون خود مراقبتیه رو بلد نیستم، یا نمیدونم در این شرایط چگونه برنامه ریزی بکنم که از این شرایط خارج بشم. من پیشنهاد میکنم شماره 1480 صدای مشاور سازمان بهزیستی رو دوستان توی گوشی هاشون داشته باشن.
بله.
شبان روز میتونن تماس بگیرن، اونجا کارشناسان متخصص ما حضور دارن و راهنماییشون میکنن.
درسته.
ولی اگر فقط تو فکر خودتون باشید و غرق بشید و منزوی بشید و طبیعتا این افسردگی ممکنه شدت بیشتری پیدا بکنه.
بله.
و اون سلامت روانتون رو بیشتر تهدید بکنه و اون وقت حتی نتونید هیچ گامی برای خودتون یا اطرافیانتون بردارید. ولی این که ما نگران پیامدهای بحران ها هستیم اتفاقا نشان یک فرد مسئولیت پذیری است که این دغدغه رو در واقع در زندگیش داره.
درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر موسوی عزیز. خیلی ما خیلی پیامک داریم، چون امروز هم راجع به حالا تقویت نشاط اجتماعی و راه‌های تقویت نشاط اجتماعی صحبت کردیم. خیلی پیامک داریم راجع به این که عزیزانمون توی شرایط دچار افسردگی شدن، یعنی احساس افسردگی دارن. یکی این که حتما میخوام هر چند وقتمون هم کوتاهه به ما بگید، حالا بعضی وقتا عادت کردیم لغلغه زبانمون هست که مثلا میگیم من افسرده شدم، من اصلا احساس افسردگی دارم. این احساس افسردگی واقعی چیست و چه مشخصات و ویژگی هایی داره و واقعا برای این که آدم رهایی پیدا بکنه از این احساس افسردگی، احساس تنهایی توی این شرایط چی کار باید بکنه؟ بفرمایید.
ببینید، من که توصیه اول من اینه که از چون نوع افسردگی و شدتش تعیین کننده نوع مداخلات تخصصی است که باید انجام بشه.
بله. بله.
طبیعتاً مراجعه به متخصصین اوضاعی روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی توصیه اوله که راحت ترینش الان که خط تلفن که هر کجا ایران باشن میتونن تماس بگیرن. دوم اون برنامه‌های خود مراقبتی است.
بله.
اون خیلی میتونه کمک بکنه. سوم انجام فعالیت‌های داوطلبانه تو خونمون، تو محلمون، یه تشکل غیر دولتی، یه مؤسسه خیریه در واقع هست، میتونیم این کار بکنیم.
بله.
سوم تو جشنهای گروهی شرکت بکنیم، یا خالق جشن باشیم و عامل، یا جشنهایی که ایجاد میشه برگزار.
بله.
میشه در شرکت بکنیم. من فکر میکنم ترس از بحران ایراد نیست. استراب ها در بحران ها خیلی غیر طبیعی نیستن.
خب. بله.
ما در همین بحران اخیرم یه بخش از مردم به خاطر استراب و حراس ناشی از جنگ تماس گرفته بودن.
بله.
خب همکاران راهنماییشون میکنن. من فکر میکنم موضوع افسردگی یک موضوع خیلی تخصصی است.
بله.
و چون فردی است. خب. ولی من معتقدم برنامه‌های گروهی، برنامه‌های داوطلبانه، حضور توی جمع، عامل بودن، فعالیت‌های مختلف و متنوع داشتن،
بله،
میتونه کمک بکنه. اما یه جایی ممکنه لازم باشه که متخصصین این حوزه‌ها در واقع با این افراد ارتباط داشته باشن، وضعیتشون رو بررسی بکنن، بر اساس شدت افسردگی براشون در واقع برنامه‌های مداخله‌ای اولویت اول غیر دارویی و در صورت لزوم دارویی رو داشته باشن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم. البته این هم به قول شما بسیار مهم هست که افراد دوست دارن که واقعا به خودشون کمک بکنن و متوجه این موضوع میشن. ما آرزومون این هست که انشالله این شرایط به سلامت طی بشه و همه هموطنان و همشهریای عزیزمون همیشه در سلامت باشن. آقای دکتر موسوی بسیار لطف کردید، خیلی ممنونم از همراهیتون امروز با برنامه. با شما هم خداحافظی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
دعای مادر و پدر بدرقه زندگی هممون باشه.
متشکرم، روزتون بخیر باشه. خداحافظ. ممنونم از شما. شنونده عزیز همراه باشید با رادیو تهران. ساعت 8:55 دقیقه است. بریم استودیو صدای شهر.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز رادیو تهران. 8:56 دقیقه، اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنونم.
ما متاسفانه در سطح شهر تهران خودروی تاکسی‌نشین زیاد داریم، حداقل 62%. چه اتفاقی میفته که از وسایل حمل و نقل عمومی کمتر استفاده میکنیم؟
خب معمولا همه با وسایل نقلیه خودشون اولا که راحت تر فکر میکنن میرن میرسن به مقصدشون، بعد اتوبوس خیلی شلوغه، مترو خیلی شلوغه، با اینکه هزینه اش کمه ولی چون جمعیت زیاده و شلوغه، خب هر کسی طبعا حوصله نداره که تو ماشین خودش راحت تر میره و میاد.
خب پس ما چه کار بکنیم در واقع ترافیک زیاد رو در سطح شهر تهران، چون هر تک سرنشین خودش باعث میشه ترافیک زیاد شه، آلودگی هوا داشته باشیم، چی کار بکنیم که این موضوع کم رنگ شه؟
خب ببینید، حالا ما به شوخی با دوستان که صحبت میکنیم میگن که خیابونا رو پهن تر کنن یا ماشین باید تولید نکنن دیگه، اینقدر این ماشین تولید میکنن، مردم هم خب دوست دارن، میرن میخوان جدید کنن، میرن میخرن، میخوان استفاده کنن. الان هر خانواده، من به شخص خودم دیدم که هم پسر خانواده، هم دختر، هم مادر، هم پدر، هر چهارتاشون چهارتا ماشین داشتن
و
جدا هر کدوم،
هر کسی جداگانه در واقع میخواد به مقصد برسه. من نگاه شما خود خیلی ممنونم، محبت کردی، خدا
شنوندگان عزیز رادیو تهران، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. ما امروز با موضوع تعداد خودروهای تک سرنشین در بزرگراه‌های شهرمون در خدمت شما هستیم که عدد بسیار قابل توجهی است. 62% خودروها در بزرگراه‌های شهر ما تک سرنشین هستند. نکاتی که در این گزارش بهش اشاره شد، این که خودرو تولید نشه یا مثلا ظرفیت بزرگراه‌ها بیشتر بشه، اینا مباحثی است که واقعا در این موضوع نمی‌گنجه و در واقع بحث ما چیز دیگری است، اینکه ما هر کدوممون به سهم خودمون چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه ترافیک این گونه نباشه. حالا اینکه زیرساخت حمل و نقل عمومی باید اونقدر تقویت بشه که افراد استفاده از خودروی شخصی براشون دیگه معنای اقتصادی نداشته باشه، به دلیل اینکه زیرساخت عمومی و حمل و نقل عمومی اونقدر قوی هستن که خب منطقی تر هست که از اون استفاده بکنن، و سایر مواردی که باید بهش بپردازیم و همینطور فرهنگ استفاده از خودرو که به هر حال موقعی که تک سرنشین می‌خوایم استفاده بکنیم به زحمت این کار رو بکنیم و برامون کار راحتی نباشه به جهت فرهنگی. اینها نکاتی است که ما امروز بهش می‌پردازیم و منتظر تماس‌های شما عزیزان هم هستیم. 88 82 3001. و یک خبر، این که یک پارکینگ جدید در خیابان لاله‌زار نو افتتاح شده. یک پارکینگ طبقاتی 4 طبقه با ظرفیت حدود 600 خودرو در محدوده خیابان لاله‌زار و به طور دقیق‌تر خیابان سعدی جنوبی راه اندازی شده که قرار بخشی از مشکل کمبود جای پارک این محدوده رو حل کنه. این پارکینگ روزانه حدود 3500 تردد رو پوشش میده و میتونه تاثیر خوبی روی کم شدن ترافیک و راحت‌تر شدن رفت و آمد توی یکی از شلوغ‌ترین نقاط مرکز شهر تهران داشته باشه. ورودی و خروجی پارکینگ از سعدی جنوبی به صورت دو طرفه طراحی شده تا ورود و خروج ماشین‌ها بدون دردسر و سریع‌تر انجام بشه. همراهان گرامی، بخش بعدی صدای شهر رو در ساعت 9:25 دقیقه خواهید شنید.
رادیو